ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر شما همیهنان گرامی و ارجمند، شبتان بخیر. من اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 19، خبرهای جهان اسلام از شبکه رادیویی معارف. انشاءالله ما را همراهی خواهید کرد. رهبر معظم انقلاب بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را صادر کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در بخشی از این بیانیه با اشاره به مسائل منطقه تأکید کردند ایران مقتدر امروز هم مانند آغاز انقلاب با چالش های مستکبران روبروست، اما با تفاوتی کاملا معنیدار. ایشان خاطر نشان کردند اگر آن روز چالش با امریکا بر سر کوتاه کردن دست عمال بیگانه یا تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن لانه جاسوسی بود، امروز چالش بر سر حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و برچیدن بساط نفوذ نامشروع امریکا از منطقه غرب آسیا و حمایت جمهوری اسلامی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمین‌های اشغالی و دفاع از پرچم برافراشته حزب الله و مقاومت در سراسر این منطقه است. رئیس جمهور کشورمان فردا عازم سوچی می شود. حجت الاسلام و المسلمین روحانی به دعوت رسمی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه و با هدف شرکت در نشست سه جانبه رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه فردا عازم بندر سوچی در روسیه می شود. در نشست یک روزه سوچی روسیه که چهارمین نشست رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه با محوریت مبارزه مشترک با تروریسم منطقه‌ای و برقراری ثبات سیاسی در سوریه است، نتایج مذاکرات موسوم به روند آستانه مورد بررسی و تبادل نظر قرار می‌گیرد. نشست دو روزه موسوم به آینده صلح و امنیت خاورمیانه از امروز به مدت دو روز در ورشو پایتخت لهستان برگزار می شود. در این نشست که امریکایی ها میدانداران هستند، کشورهای متحد امریکا در منطقه از جمله عربستان، امارات و رژیم صهیونیستی حضور جدی دارند و در مقابل قدرت‌های جهانی به علاوه بازیگران اصلی منطقه غایبان صحنه‌اند. به گفته ناظران، برگزاری نشست امریکایی آینده صلح و امنیت در خاورمیانه در ورشو اگرچه تلاشی برای تقابل با دیپلماسی ایرانی است، اما پیش از برگزاری میتوان نشانه های شکست آن را مشاهده کرد. همکارم آقای کاظمی گزارش میدهد.
نشست صلح و امنیت خاورمیانه از امروز به مدت دو روز در ورشو پایتخت لهستان برگزار می شود. در این نشست که آمریکایی‌ها میدانداران هستند، کشورهای متحد آمریکا در منطقه از جمله عربستان، امارات و رژیم صهیونیستی حضور جدی دارند و در مقابل قدرت‌های جهانی به علاوه بازیگران اصلی منطقه غایبان صحنه‌اند. ایده برگزاری نشست از همان ابتدا با مخالفت روس‌ها و چینی‌ها روبرو شد و قدرت‌های اصلی اروپا نیز با دیده تردید به آن پرداختند. آمریکایی‌ها اولین بار نفوذ ایران در منطقه و فعالیت‌های موشکی ایران را محور اصلی و تمرکز بحث‌های نشست دانستند، اما بعداً که با مخالفت اروپا و کشورهایی مانند روسیه و چین روبرو شدند، از موضع خود عقب نشسته و اعلام کردند تمرکز نشست بر مسائل کلان منطقه خاورمیانه است. در همین حال عبدالباری اطوان سردبیر روزنامه رأی الیوم استقبال نشدن از نشست ورشو را نشان دهنده شکست سیاست آمریکا در خاورمیانه و تلاش برای تأمین مالی پروژه آمریکایی اسرائیلی معامله قرن می‌داند. آقای دکتر میرطاهر، کارشناس مسائل سیاسی:
هدف اصلی آمریکا این هست که در این نشست زمینه گرد هم آمدن عملی رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی رو فراهم کنه و به این ترتیب زمینه اعلام و اجرای معامله قرن رو فراهم کنه که مسلماً زیان بسیار بزرگی متوجه فلسطینی‌ها خواهد کرد. اما همون گونه که مقامات ارشد ایرانی هم اعلام کردن، این نشست نه فقط تأثیری در تغییر سیاست‌های منطقه‌ای ایران نخواهد داشت، بلکه به نظر می‌رسه حتی در هدف اولیه‌اش، یعنی ایجاد یک نوع اجماع بین‌المللی علیه ایران، هم از همین ابتدا محکوم به شکست است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تلاش دارد برای علنی کردن روابط اسرائیل با کشورهای عربی، از این نشست بهره جوید.
ادامه خبرهای جهان اسلام از رادیو معارف. نخست وزیر عراق در دیدار با سرپرست وزارت دفاع امریکا گفت عراق با استقرار پایگاه نظامی مخالف است و زیر بار نفوذ و دیکته خارجی نمی رود. عادل عبدالمهدی در دیدار با پاتریک شانهان در بغداد افزود بر اساس توافقنامه امنیتی سال 2008 مأموریت نیروهای امریکایی منحصر به مبارزه با تروریسم و آموزش نیروهای عراقی است و هیچ مورد دیگری در آن وجود ندارد. سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق هم در دیدار با رئیس مجلس این کشور بر مخالفت با حضور نیروها و پایگاه‌های نظامی امریکایی در خاک عراق تأکید کرد. در همین حال فراکسیون‌های بزرگ پارلمان عراق برای تصویب قانونی به منظور اخراج نیروهای امریکایی از این کشور آماده می‌شوند. مخالفت مقامات و جریان‌های سیاسی عراق با حضور نظامی امریکا واکنشی به سخنان اخیر ترامپ است. ترامپ اخیراً مدعی شده بود پایگاه نظامی خوبی در عراق داریم که قصد داریم نیروهایمان را در آن نگه داریم و از آن برای زیر نظر داشتن ایران و منطقه استفاده کنیم. معاون دبیرکل مجلس وحدت مسلمین گفت سفر بن سلمان به پاکستان تلاش برای وارد کردن این کشور به جنگ یمن است. ناصر شیرازی افزود رژیم آل سعود می‌خواهد با نزدیک شدن به پاکستان که کشوری بزرگ پر جمعیت و قدرت هسته‌ای است خود را از تنهایی دیپلماتیک خارج کند. رسانه‌های پاکستانی هم گزارش دادند گماشتن بیش از 2000 نیروی امنیتی، ورود 130 نفر از محافظان سلطنتی از ریاض به اسلام آباد و رزرو 8 هتل مجلل از جمله فهرستی طولانی از تأمین مقدماتی سفر آتی ولیعهد سعودی به پاکستان است. سفارت عربستان در اسلام آباد امروز اعلام کرد بن سلمان برای انجام سفر رسمی به پاکستان شنبه آینده وارد اسلام آباد شده و روز یک شنبه با اتمام سفر 24 ساعت خود راهی کوالالامپور پایتخت مالزی می شود. آقای قاسمی تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با خبر جهان اسلام رادیو معارف گفت با وجود تشکیل دولت جدید در پاکستان رژیم سعودی به دنبال افزایش نفوذ خود در این کشور است.
از نگاه بسیاری از کارشناسان با وجود روی کار آمدن عمران خان در پاکستان و امیدهایی که داشتن برای بهبود روابط پاکستان و بعضی از کشورهای منطقه، اسلام آباد هنوز هم تحت نفوذ و تأثیر زیاد عربستان سعودی قرار دارد. از رسانه ها هم خبرهای زیادی منتشر شد تا همگان آگاه هستند از یاری های و کمک های مالی هنگفت عربستان سعودی به پاکستان، سفرهای متعددی که عمران خان به ریاض داشت و مذاکراتی که انجام داد. با وجود پنهانکاری مقامات پاکستان از اینکه در ائتلاف و سرکردگی سعودی در جنگ یمن شرکت ندارن، ولی باز هم خبرهای منتشر شد که پاکستان ها واقعا هم در این جنگ، در این جنگ بسیار بی‌رحمانه مشارکت دارن و یاری هایی که دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس هم تحت تاثیر نفوذ عربستان از جمله امارات متحده عربی و دیگر را به پاکستان میرسانند و حفظ این گونه روابط به واسطه بنوع پرداخت سرمایه های کلان به پاکستان و تحت نفوذ سلطه نگاه داشتن دولت اسلام آباد در زمان عمران خان هم متاسفانه ادامه دارد و یکی از اهداف های عمده سفر بن سلمان به پاکستان هم تحت تاثیر و نفوذ سنتی ریاض و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس حفظ کردن دولت پاکستان میباشد. خب شما میدانید که پاکستان با وجود تمام اظهارات و بعضی از اقداماتش هم که درباره بعضی از مسائل منطقه‌ای و جهانی نام میکنه، متاسفانه همکاری های بسیار نزدیک با سعودی دارد، با دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس، گسترش شبکه بسیار بزرگی مدرسه های تحت تاثیر و نفوذ وهابیت و سلفیت در پاکستان که تعدادشون الان از 40,000 هم بیشتر شده و قضیه افغانستان که در کناری و اصلاح پاکستان نزدیکترین کشور است و همیشه مقامات رسمی افغانستان از آنچه که دخالت اسلام آباد در امور داخلی کشورشان و مانع تراشی های پاکستان برای مذاکرات صلح حتی که بر گروه طالبان اونا هم نفوذ دارن، متأسفانه مجموع این مسائل نشان میده که دولت اسلام آباد سیاستی شفاف و کاملا سیاستی منطقی که در برابر مسائل منطقی داشته باشد ندارد.
ادامه خبرهای جهان اسلام با چند خبر کوتاه. یکی از شبکه‌های تلویزیونی رژیم صهیونیستی با پخش گزارش مفصلی از روابط این رژیم با رژیم آل سعود فاش کرد رئیس سابق سازمان جاسوسی خارجی این رژیم در اوایل سال 2014 میلادی به صورت محرمانه به ریاض سفر کرده بود. دونالد ترامپ بار دیگر با تأخیر سعودی‌ها از حمایت آمریکا از عربستان خبر داد و افزود عربستان چیزی جز پول ندارد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا انتقاد نماینده مسلمان این کشور از رژیم اسرائیل و لابی صهیونیست‌ها در واشنگتن را مایه ننگ دانست و تهدید کرد او باید عواقب حرف‌هایش را ببیند. کاربران فضای مجازی در واکنش اعتراضی به حضور ولیعهد سعودی در خانه کعبه نوشتند حتی اگر بن سلمان بالای کعبه برود باز هم خون خاشقجی، کودکان یمنی و زندانیان سعودی گریبان او را خواهد گرفت. سازمان فریدم هاوس در گزارش جدید خود اعلام کرد سطح آزادی در جهان به علت ترامپ، بن سلمان و سیسی کاهش یافته است. دولت انگلیس قصد دارند قانونی را تصویب کند که ازدواج بر اساس شریعت اسلامی در این کشور به رسمیت شناخته شود تا زوجهای مسلمان بتوانند ازدواج خود را قانونی ثبت کنند. و به همت آستان مقدس کاظمین و خیرین و اقدام ستاد بازسازی اطباط آلیات، حرم مطهر امامین کاظمین علیهم السلام با سنگ مرمر مراغه مفروش شد. رئیس جمهور افغانستان در تصمیمی همه اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی و کمیسیون شکایات انتخابات را بر اساس قانون بازنگری شده انتخابات از کار برکنار کرد. هنوز پس از گذشت نزدیک به 4 ماه نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان اعلام نشده است.
هنوز پس از گذشت نزدیک به 4 ماه نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان اعلام نشده است که رئیس جمهور افغانستان در تصمیمی همه اعضای کمیسیون‌های انتخابات و کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان را بر اساس قانون بازنگری شده انتخابات از کار برکنار کرد.
ضرورت و تعدیل قانون بود امرای هم کاندیدا، هم جامعه نظارتی و هم اعضاب. یک بحث طویل داشتیم و اجماع کلی ملت در مورد عزیزتک که تغییرات لازم است.
بلافاصله پس از این تصمیم دادستانی افغانستان همه اعضای کمیسیون‌های انتخابات و شکایت انتخاباتی را از کشور ممنوع الخروج کرد. علت ممنوع الخروج شدن این 12 نفر بررسی اتهامات مطرح شده علیه آنها از جمله سوء استفاده از صلاحیت در انتخابات مجلس نمایندگان اعلام شده است.
کمیسیون تقلب کرده، رأی ما خورده شده، رأی ما ضایع شده، ما باید به حق خود برسیم.
از رئیس جمهور افغانستان می خواهیم که کمیشنرای کمیسیون انتخابات به مراجع عدلی و قضایی معرفی بکنند تا اینا با جزای اعمال خود برسن.
با برکناری اعضای کمیسیون‌های انتخابات، سرنوشت انتخابات 4 ماه قبل مجلس نمایندگان افغانستان به ویژه در استان‌هایی که هنوز نتایج نهایی آنها اعلام نشده است، مبهم‌تر از گذشته شد.
این چالش‌ها در عرصه انتخابات افغانستان در حالی که قرار 29 تیر ماه سال آینده انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برگزار شود. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
و آخرین خبر این که شماری از نمایندگان پارلمان انگلیس خواستار آزادی نبیل رجب فعال حقوق بشری از زندانهای بحرین شدند. 19 نماینده با امضای بیانیه رسمی که تقدیم مجلس عوام انگلیس شد خواستار افزایش فشار بر مقامات بحرینی با هدف آزادی نبیل رجب شدند و از دولت انگلیس خواستند به علت وضعیت اسفبار حقوق بشر در بحرین کمک‌های فنی و امنیتی به این کشور را متوقف کند. نمایندگان پارلمان انگلیس در این بیانیه از اوضاع زندانیان سیاسی و فعالانی که در زندانهای این کشور به ویژه زندان جو به سر میبرند ابراز نگرانی کردند. عالی‌ترین دادگاه رژیم آل خلیفه حکم حبس نبیل رجب به مدت 5 سال را به اتهام ابراز عقیده در شبکه‌های ارتباط اجتماعی تایید کرد. تشکر میکنم از همراهیتون. بخش بعدی خبرها ساعت 21 با آگاهی خواهد رسید. شب بخیر و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. با نام و یاد پروردگار عزیز و با سلام و صلوات بر حضرت محمد آل محمد و تقدیم بهترین درودها به محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و عرض سلام و شب بخیر خدمت یکایک شما عزیزان شنونده مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی معارف. 19:16 دقیقه است با ادامه بخش شبانگاهی برنامه چهارشنبه 24 بهمن ماه 1397 و 7 جمادی الثانی 1440 قمری در کنار شما عزیزان شنونده هستیم. از پخش این رسانه دینی من رضا هدایتفر و همکاران ارجمندم تهیه کننده های محمد حسین پور، صدا بردار آقای علی اکبر شرفی و همان یه پخش آقای محمد حسین آزما. اجازه میخوام که مروری داشته باشم بر فهرست و زمان پخش ادامه برنامه ها تا ساعت 24. 19:20 دقیقه برنامه من انقلابیم رو تقدیم شما میکنیم. رأس ساعت 28 شب صلوات خاصه آقای امام رضا علیه السلام رو مثل شبهای گذشته زمزمه خواهیم کرد و از نورانیتش بهره خواهیم برد. دلیل آفتاب 25 دقیقه تقدیم شما میشه. نقش ولی فقیه در حل بحرانهای نظام اسلامی موضوع این برنامه است. 20:30 دقیقه میتونید برنامه من فاطمه هستم رو بشنوید. جلوه هایی از فضائل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در آیات و روایات با کارشناسی جناب حجت الاسلام حسینی باقرآبادی. کلام امام رو 20:50 دقیقه تقدیم شما میکنیم. برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. و ساعت 21 هم همکاران من در گروه خبر اخبار معارفی رو به سمع شما میرسونن و پس از اون هم به طور زنده گفتگوی 21 رو خواهید شنید. ساعت 21:25 دقیقه بر کرانه نور رو تقدیم علاقمندان به مباحث تفسیری میکنیم. امشب از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی تفسیر آیات اول تا سوم سوره مبارکه تغابن رو خواهیم شنید. حیات طیبه که به شرح زندگی و شخصیت شهید آیت الله دکتر بهشتی میپردازه ساعت 22 پخش میشه. 22:30 دقیقه همراه خواهیم شد با آینه حکمت. علاقمندان به فلسفه تدریس نهایت الحکمه رو خواهند شنید از زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد معلمی. ساعت 23 مبانی فقاهت رو پخش میکنیم. درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری. و 23:30 دقیقه هم در انتهای برنامه های این بخش فقه آل محمد پخش میشه. علاقمندان به دروس حوزوی درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی رو خواهند شنید. امیدواریم که مجموع برنامه ها مورد استفاده شما عزیزان شنونده قرار بگیره. اما دوستان شما نسل چندم انقلابید؟ نسل اول، دوم، سوم؟ یا سوالی که به نظرم میرسه میخوام تو این فرصت مطرح بکنم اینه که به نظر شما انقلابی کیه و چه ویژگی هایی داره؟ حتما شما هم قبول دارین که انقلابی فقط کسی نیست که در دوران انقلاب بوده و تو مبارزات علیه حکومت شاه شرکت کرده و فعال بوده. نسل دوم و سوم هم میتونه انقلابی باشه به شرطی که روحیه انقلابی رو در وجود خودش حفظ بکنه و زنده نگه داره. انقلابی خدا ترسه، از هیچ کس و هیچ نیروی جز خدا حساب نمیبره، اهل عمله، به قانون و احکام دین پایبنده، اهل افراط و تفرید و منفعت طلبی نیست، ساده زیست و ولایت مداره و حق رو میشناسه و صریح و محکم و با صلابت از اون دفاع میکنه. رهبر معظم انقلاب بهمن 91 در ایام کارشکنی های آمریکا در مذاکرات هسته‌ای در دیدار با جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوای ارتش با صراحت فرمودند که من دیپلمات نیستم، من انقلابیم، حرف را صریح و صادقانه میگویم. دیپلمات یک کلمه را میگوید، معنای دیگری را اراده میکند. ما صریح و صادقانه حرف خودمان را میزنیم، ما قاطع و جازم حرف خودمان را میزنیم. مقدمه بود این بحث برای ورود به برنامه من انقلابیم که تا لحظات دیگه تقدیم شما بزرگواران شنونده میکنیم و درخواست میکنم اگر نظر انتقاد یا پیشنهادی در مورد این برنامه یا برنامه‌های دیگر رادیو معرف دارید، حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 یا از طریق دو شماره تلفن 24 ساعته رادیو معرف 329 10551 و 552 با پیش شماره 025 با همکاران تلاشگر من در روابط عمومی رادیو معرف در مورد بگذارید که انشالله در تهیه این برنامه مورد استفاده قرار بگیره. همراه میشیم با برنامه من انقلابیم.
اون چیزی که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگری است. این روحیه رو باید حفظ کنید.
من انقلابیم،
هرچند من یک قطره هم، با هم وطن ما می شوم، در بین دریای وطن من نیز دریا می شوم، هرچند من یک قطره هم، با هم وطن ما می شوم، در بین دریای وطن من نیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه من انقلابیم و ما هم مسروریم از اینکه خدمتگزار شما هستیم در رادیو معارف با این برنامه از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. من رضا ملایی هستم و دوستان خوبی در کنار خودم دارم برای تقدیم این برنامه. صدا بردار گرانقدر این هفته آقای رضا رضایی هستن، تهیه کننده و سردبیر برنامه آقای اکبر طالبی‌نیا هستن و خب مهمانان گرانقدری رو تو برنامه در خدمتشون بودیم طی هفته‌های گذشته. این هفته‌ها هم کارشناس ارزشمندی رو در محضرشون هستیم که به وقتش معرفی می‌کنم و به جمع ما اضافه می‌شن و گفتگو رو آغاز خواهیم کرد. حرف اصلی در برنامه من انقلابیم در واقع حرف تازه‌ای نیست، بازخوانی یا تبیین برخی از فرمایش‌های رهبر انقلابه. در نشانی آغازین برنامه اومد. اونچه که من بر اون تاکید می‌کنم روحیه انقلابی‌گری است. این روحیه رو باید حفظ کنید. این فرمایش رهبر معظم انقلابه. حالا ما می‌خوایم انقلابی باشیم، می‌خوایم روحیه انقلابی‌گری داشته باشیم و حفظش کنیم. چه جوری؟ اصلا انقلابی‌گری یعنی چی؟ چه شاخص‌هایی داره؟ یه سری شاخص‌های عام، یه سری شاخص‌های خاص هر گروه و قشر و هر نهاد که ما کارمون تو برنامه تبیین همین شاخص‌هاست. این هفته‌ها شاخص‌های انقلابی‌گری در دانشگاه و دانشجویان. یه صلوات بفرستیم، لحظه هامون روشن و نورانی بشه. الهی خدا کمک کنه به ما که خوب بگیم و به شماها که انشاءالله بشنوید و همراهی بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی از شاخص‌های انقلابیگری برای دانشجویان شاخص آزاداندیشی است که صحبت دربارش رو از برنامه هفته گذشته آغاز کردیم با حضور جناب آقای دکتر امیر سیاه‌پوش، دکترای مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی از دانشگاه معارف که خب در استودیو حضور دارن. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب و احترام خدمت شما و همه کسانی که این برنامه رو دارن گوش میکنن. ان شاءالله که برنامه مفید باشه.
ان شاءالله همینطوره با حضور شما. یه مقداری برگردیم به برنامه هفته گذشته. من با اجازه شما آقای دکتر، بخش پایانی فرمایش‌های هفته قبل شما رو من الان اینجا تو آغاز برنامه یه مرور سریع بکنم برای اینکه شنونده‌هایی که نبودن با ما یا دوست دارن یادآوری بشه در مسیر گفتگو قرار بگیرن. فرمودید آقای دکتر سیاه‌پوش که شاخص آزاداندیشی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم برای دانشجوی انقلابی مطرحه، اما اینکه آزاداندیشی انقلابی که موضوع برنامه ماست چه تعریفی داره، اجمالاً فرمودید که محصور بین دو تا حد، یکی تهجر و دیگری بندوباری یا آزاداندیشی افراطی. و برای اینکه محل گفتگو کاملا روشن بشه، برای تهجر یه وجوهی فرمودید، تهجر شاخصهایی داره و برای بی‌بندوباری یا آزاداندیشی افراطی هم یه سری شاخصها و وجوهی رو بیان فرمودید. دیگه به اون جزئیات بر نمیگردیم. حالا میریم سراغ این که خب اگر تهجر مذمومه و اگر آزاداندیشی افراطی هم باید کنار گذاشته بشه، بلکه تفکر آزاداندیشی انقلابی حد وسط بین این دوتاست، چه تعریفی داره آزاداندیشی انقلابی؟
خب یک ذره بحث قبلی مراجعه بی‌بندوباری رو مونده
از وجوه آزاداندیشی بی‌بندوباری. خیلی خوب.
بی‌بندوباری در تفکر، یک وجه دیگر تفکر بی‌بندوبار قوقاگری و مشت گره کردن سر هیچ و پوچ. این که شما هر مقوله‌ای پیش بیاد، من یک مثال عرض کنم خدمت شما، من دوران دانشجویی خاطرم هست، احتمال خیلی زیاد این نکته رو که عرض خواهم کرد خیلی دانشجویان خود به خود به ذهنشون
بود. بله.
بارها و بارها اتفاق میافتاد سر یک مقوله کوچی، نه این که بگیم که دانشجوها تقاضای صنفی نداشته باشن و سر مسائل رفاهی و غذا و اینجور موارد، ولی خیلی وقتا میشد قوقا از این شروع میشد که حالا یه مقداری غذا یک کم زیادی داشت، کل دانشگاه به هم میریخت، مسئولین دانشگاه دچار گرفتاری میشدن فقط برای اینکه یک کسی حالا راست یا درست میرفت یک نکته ای رو در یک غذایی یا در یک سلف سرویس یا در یک جایی پیدا میکرد و این رو محملیم کرد برای اینکه هیاهو کنه، دوستان رو جمع بکنه و وقت دانشگاه و همه رو مصروف خودش بکنه. بنابراین غوغاگه این واقعا میدید آدم، اگر ما حالا غیر از اینکه خیلی از دانشجوها دنبال هیجان و جمع شدن به هر بهانه‌ای، ولی خیلی از کسانی که خط و ربط میدادن و میدن همین الان به این جور حرکاتی که از مسائل خیلی جزئی و ناچیزی شروع میشه که میشه با درایت و اغماز و با مدیریت مطالبه کرد، در این حال غوغا نکرد، مشگره نکرد. این که رهبر انقلاب میگه سر هیچ و پوچ، سر مسائل بسیار جزئی که نباید شأن اصلی دانشگاه زیر سوال بره. بنابراین غوغاگری و مشگره کردن سر مسائل بسیار ناچیزی که از میشه جهتگیری آنارشیستی. ببینید تفکر بی بند و بار دوبال اینه که همه چیز رو به هم بریزه، این که هیچ قاعده ای نباشه. چرا؟ چون به نظر میاد خیلی وقتا رسیدن این تیپ و تفکر برای به مطامش در هر حوزه، اگر دنبال منفعت اقتصادیه، دنبال که اوضاع اقتصادی بیهنجار باشه، میگن دزد بازار آشفته دوست داره، حقیقتا در حوزه اندیشه هم همین جوره، دزد علمی و فکری و عقیدتی بازار آشفته دوست داره. اگر دنبال منافع اقتصادی نظام اقتصادی رو آشفته و در هم میخواد، شما میبینید الان خیلی از آدمایی که از اوضاع در هم ریخته کنونی خیلی استفاده میکنن، اونایی یعنی که نگاه آنارشیستی به اقتصاد دارن و قاعده من ترکت نمون، میخوان صرفا دنبال مطامعشون. در حوزه سیاسی اونم که دنبال قدرت طلبیه، اوضاع آشفته حوزه قدرت بسیار برای شما، در حوزه فکر هم همینجوره، اونی بیشتر از همه به مطامش در حوزه فکر و اندیشه میرسه که نگاه آنارشیستی به این مقوله داشته. بنابراین نگاه آنارشیستی و جهتگیری آنارشیستی یکی از وجوه هستی تفکر بی‌بندوبار. تفکر لیبرال اتفاقا همه اینا رو به تمامه داراست. چرا؟ چون اساساً اصل آزادی و آزاداندیشی و آزاد بیانی برای تفکر لیبرال هیچ اهمیتی نداره. منافع و مطامع سیاسی و اقتصادی برای اون اولویت داره. بنابراین نگاه آنارشیستی و جهت‌گیری آنارشیستی درش اینجا بهش خیلی کمک میکنه.
بسیار خوب. یعنی برای تفکر لیبرال آزاداندیشی اهمیتی نداره، همونطور که مثلا ارزش‌های مذهبی و دینی هیچ اهمیتی نداره.
هیچ اهمیتی نداره.
مقوله های دیگر.
بله. ببینید بی‌نظمی و یکی از وجوه این تفکر بی‌بندوبار مخالفت با هر نوع نظمیه، هر نوع قاعده‌ایه. البته خب خیلی جا مجبور تن بده، مثل مسئله رانندگی و راهنمایی و رانندگی و حرکت در چه جوریه، دو این حوزه مجبوره، چون جبر وجود داره، زور وجود داره، اگر زور نباشه قواعد
همونجا هم رعایت
نمی‌کنه. بنابراین کفگویی و اهانت به مسلمات و ارزش‌های دینی یکی ویژگی دیگر آزادی بی‌بندوباره.
اینو نگه داریم آقای دکتر، بریم برگردیم، چون این هم یک وجه مهمه. برمیگردیم خدمت حضرت عالی برای اینکه این وجه از وجوه آزاداندیشی افراطی رو بهتر بشناسیم. شنونده های محترم، از صبر و حوصلتون بسیار ممنونم. تا تقریبا حالا هنوز اوایل برنامه ایم. اگر تازه اومدید پای رادیو معارف و برنامه من انقلابی هم رو گوش میکنید، فکر میکنم چیز زیادی از دست ندادید،